جهانی در زمینه رسیدن زنان به خودکفایی اقتصادی توجه خاص داشته باشند که ملزم به مارکتینگ تولیدات زنان در سطح جامعه بر خاطر بازاریابی و رسیدن زنان به خودکفایی اقتصادی می باشد.
در رابطه با عدم پرداخت پول به خاطر ضروریات زن از طرف شوهر، با وجود توان مالی آنان، از زبان قاضی امان الله یک تن از آگاهان امور اسلامی توضیحاتی را بشنوید.
زن با در نظر داشتی که نفقه، خانه، کالا و غیره ضروریات از او بالای شوهرش فرض است، در دارایی شوهر شریک می باشد. دین مبین اسلام از قرنا قبل حق مالکیت به زنها به رسمیت شناخته و به هیچ کسی حتی شوهرش هم حق تصرف در مالش نمیده. بعضی از زنهایی که بعضی اوقات به خود پول ذخیره میکنه و یا ای که یگان دخلک میسازن و پول جمع میکنه و یا سرمایه مستقل دیگه داره، شوهرانشان شرعاً حق ندارن که در دارایی شخصیشان بدون اجازه میزن تصرف کنن، چرا که از نگاه شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم و قوانین دین مبین اسلام گرفتن پول و یا همی که مال و دارایی زن بدون رضایت زن توسط شوهر یک عمل حرام و غصب محسوب میشه.
گفته می شود مرد مسئولیت دارد تمام مخارج متعارف زن و فرزندانش، هم از خوراک و پوشاک، تداوی و دیگر مصارف همسرش را بپردازد و هرچندی که همسرش شاغل و دارای پول و سرمایه نیز باشد. در این مورد محمد عظیم صافی، یک تن از آگاهان امور حقوقی، توضیحاتی دارد.
همزمان با عقد نکاح همان واجباتی که مربوط شوهر میشه، در او واجبات جزئیات هم وجود داره. در بخش نفقه دیگر چیزها هم شامل است. در نفقه همه چیزهایی که لازم و ضروری یک خانم است او شامل میشه، مثلا لباس است و یا مثلا ضرورت به دکتر است، ضرورت به غذای خوب است، رفتار منصفانه است، به حالت روانی خانم توجه کنه شوهر و سایر مواردی که یک خانم در زندگی مشترک ضرورت داره باید شوهر او را بپردازد. هر دو طرف باید حقوق و مکلفیت های خود را درک کنند.
گفته می شود یکی از علل های این که چرا زنان از دید اقتصادی محتاج و وابسته به مردان می شوند، عدم پرداخت حق میراث و مهر زنان است. زیرا تا زمانی که زنان به این حقشان دسترسی نداشته باشند، نمی توانند به گونه مستقل به خود کفایی اقتصادی خود برسند و همواره از دید اقتصادی امیدش به جیب شوهر خواهد بود. اما زنانی هم وجود دارد که در کنار توجه و محبت از سوی شوهر، تقاضای مالی آنها نیز در نظر گرفته می شود. لیلا، زنی که 12 سال از عروسیش می گذارد، از این بابت راضی به نظر رسیده و می گوید:
ماش ندارم، بیکار است، تمام خواسته زندگی دارم، تمام چه شوهر خواسته نرو برآورده میکنم، کرایه را، تمام مصارف خرج مرا میده، هیچ وقت ضرورت بدی نمیشه که ما را بگم بما پیسه بده، خودش بما پیسه میده. حق میراث که این پدر خدا ببخشه، اما حقی که حق میشد بما داد، خودکفایی است دیگه، خب احتیاج نمیباشد.
بیایید در این بخش برنامه گپ‌های مردم را هم بشنوید که در مورد بی‌توجهی برخی از شوهران در قسمت عدم پرداخت پول مورد ضرورت برایشان که خود عایدی ندارند.
طبعا بانوانی هسته که اونا بی سواد هسته، ولی اونا در خانه کار میکنه و با تمام زحمات کارهای خانه را انجام میده، مواظبت از اطفال خود میکنه و در اینجا شوهر در داخل خانه که میایه با لفظ خشین با خانم خود رفتار میکنه و کدام مقدار پولی را هم برشان نمیده که اونا صرف بکنه و در این قسمت زنان واقعا آسیب پذیر است.
نمیده بیات هستم، ولایت غزنی. در قریه و قصبات و دیهات و ولسوالی های دوردست خانم ها با چالش های زیادی روبرو هستند. من شاهد هستم مخصوصا در ولسوالی خود ما بارها خانم ها قربانی امی نارسایی ها یا عدم آگاهی خانواده ها شد.
هدیه زاده هستم از ولایت غور. بعضی مردانی که به خانم های خود پول نمی دهد و از نگاه مالی حمایت نمی کند، یکی عدم شغلی مناسب برای بعضی مردان است. اکثریت مردان با دید مردسالاری می گوید که زنان به خانه کار کند و نان خور و نوشجان کند، دیگه پول نیاز ندارد و این دست این مردان به عدم آگاهی به سر می برد متاسفانه و به دور از بعضی مردانی که زنان خانه‌ای خود را خزانه دار انتخاب می کند.
در اختیار قرار ندادن پول مورد ضرورت به زن توسط شوهر، بخصوص برای آن در زنانی که معاش و عایدی ندارند، چقدر آنها را با محرومیت و مشکلات درگیر می سازد و بعضی سوالات دیگری نیز در این مورد وجود دارد که آن را با خانم یاسمین پاکزاد، یک تن از زنان فعال حقوق زن، در میان می گذاریم که طی مصاحبه از وی می شنویم. خانم پاکزاد، بسیار زیاد تشکر از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین. در آغاز میخوایم این از شما بپرسم که چی دلیلی وجود دارد که بعضی از مردان ضرورت‌های مادی خانمشان را در نظر نمیگیرن؟
یک بحثی که وجود داره، همیشه زنان را دست کم میگیرن و دست دو میشناسن. در این صورت ضرورت مادی خانم ها را نقدر به وجه حسنش حل نمیسازن. برداشتی بیشتر مردان این است که زن صرف به خاطر یک کارگری خانه هست که طفل به دنیا بیاره، طفل کران بکنه و کار خانه را بکنه. تو همچنان عدم آگاهی مردم است و خصوصا مردان. همین عدم آگاهیشان باعث میشه که مشکل زیاد خانمشان مواجه شون.
او در خانمایی که خودشان عاید ندارن و از طرف شوهر هم با وجود توان مالی شوهر نادیده گرفته میشه امی ضرورت های مادیشون، این زنان با چه مشکلاتی در زندگیشون مواجه می باشند؟
زنانی که خودشان هم عاید ندارن و سواد هم ندارن با مشکلات زیادی مالی روبرو میشن، خصوصا مشکلات بسیار عمده مرگ میری مادران و زنان است. مثلا مریض میشن، نمیتونن برن دکتر. مثلا خانم‌ها زیاد گوشه‌گیر میشن از اجتماع، از بین قوم خویشان. ما بیشتر در این بخش های قضایی که ما کار کردیم و مشکلات روانی پیدا کردن و همچنان اگر ما بخش خشونت ها اگر بریم، بیشترین فامیلایی که خشونت علیه خانم‌ها زیاد است و بیشتر همین خانم‌هایی هستن که استقلالیت مالی ندارن و قضایای لتوکوبی است، تکالیف روانی است، قضایای مهانت است، تفریق و طلاقی که پا هم دیده میتونیم.
خب در زمینه تامین نیازهای مالی زن از طرف شوهر، البته چیزی که از نظر حقوقی در نظر گرفته شده برای خانما، کیها در جلوگیری از تلف شدن این حقوق زنان مسئولیت دارند؟
بیشتر ریاست حج اوقاف است. باید ریاست حج اوقاف و تمام مساجد در رابطه به حقوق زن از دیدگاه مقدس اسلام، حق کار، حق نفقه یا را آگاهی کامل برشان بدن تا هم طبقه مردایشان و هم خانم آگاهی کامل حاصل بکنن و همچنان در سطح دوم مکلفیت بیشتر را دفاتری که در رابطه به حقوق خانم کار میکنه همراه از ما هماهنگی درست داشته باشن تا بتون در قریجات دوردست آگاهی کامل بدن. بعدن ریاست اطلاعات فرهنگ است که بروشورها را چاپ بکنن و زمانی که آگاهی کامل پیدا کنن تغییرات مثبتی خیلی خوبی در بین خانم ها البته می آید.
خانم یاسمین پاکزاد، یک تن از فعالان حقوق زن، سپاس از توضیحات شما.
تشکر از برنامه زیبایتان که همیش صدای خانم ها را میشنوین و صدای خانم ها را به تمام مردم افغانستان میشنوانین.
گفته شده است یکی از شرایط عقد نکاح حقوق مالی زن می باشد که بیشتر جوانب نیازهای مالی زن را در بر می گیرد. اما بیشتر افراد بر این باور هستند که تنها حق مالی زن یا زوجه همون مهریه است، در حالی که علاوه بر مهریه حقوق مالی دیگری نیز برای زوجه تعریف شده است که گاهی نادیده گرفته می شود. حقوق مالی زن بر شوهر که همان و پرداخت پول مورد ضرورت زن نیست شامل آن می شود، به آن در اسلام و از نظر حقوقی و قانونی ارزش بسیاری قائل شدند که آقایان نباید به صورت سلیقه‌ای در این خصوص رفتار کنند. در این باره هم مصاحبه را با اورانوس عاطفی، یک تن از حقوقدانان و فعال حقوق زن انجام دادم که توضیحات بیشتری است در این مورد. خانم عاطفی در آغاز سخنانش در مورد انواع حقوق مالی زن بر شوهر توضیح داده گفت:
حق مالی زوجه شامل موارد زیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشد. مهریه من ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. با یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است، یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت می شود و دیگری که به تاخیر می تانه که مطالبه کنه و این ملکیت شخصی زوجه محسوب می شود. دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن می شود نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر موارد بس و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف و حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونن؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانما بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفقه رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته می شه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. خانم ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود را به پیش می برند. حق میراث گرفته می شه، حق انتخاب زوج گرفته می شه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تاسف محروم هستند.
و همیشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظور بر خانم یا زوجه باید پرداخته شود؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، آشیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای این اجرت المثل میگن، یعنی در بدل اجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق میشود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما میفهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حق و حقوق خداگویی ندارند و چون از ابتدا برشون زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانم هایی که در ساحات دوردست زندگی میکنن و از درس تحصیل دور بودن همیشه وقت، برای از اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یا ای که خانم مکلف بر از این نیست که می تنها کار آشپزخانه مربوط شد و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود می دانن و اکثرا این را تا نوز درک نکردن که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام می دن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقا که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا بدور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا بر به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشن که جرات زیر نکنن و یا ای که فرصت برشان دادن همیشه، چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط بر زنا خیلی زیق است. حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به ای که اونا بتانند به محاکم مراجعه بکنن و حجرت المثل مطالبه بکنن. خوب است که از جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده. حتی در نص شریعت هم در این موارد مشخصاً یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونند که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم، ما قوانین خوب داریم، اما در سایه عمل دقیقاً که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این ساعت آگاهی نیستند، با تاسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره. نهله که اگر عام‌تر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفی است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه. و حرص همچنان، حرص مورد مشخصی است که در قرآن کریم خانم ها جمله ذوالفروض هستند و حق هر کدام از زن ها مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا اما زوجه منکوه است، که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانمها در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا های حل ناز گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است. اگر در صورتی که مشخصاً چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شد و ما تفسیر و یا موارد اشتباه بر خانما در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصاً در قرآن کریم بر خانما حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است. این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیت، نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر از این می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه از اینکه نفقه و مهریه شو بر محکمه در نظر میگیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمانی که زوجیت در زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرند، هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمید در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود به بسیار مشکل پیدا میکنه و خود امی فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود میاد و یا باعث از این میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث از این میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان از این شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شوه و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشه، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنان یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر، و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی این که شوهر بخواه که خانمش را طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. و همچنان
در صورت
بحث انحلال رابطه زوجیت، اگر از سوی خانم باشه، نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنان نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن، مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی ضیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم. خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارهای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنان نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم. ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل کرده، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در رشته های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز دوشنبه است و در برنامه امروز کیمیای سنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می‌شود. بله شنونده‌های عزیز، یادآوری می‌کنم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. ساعت درسی را با کیمیای صنف دهم آغاز می کنیم. امروز انواع تعاملات کیمیاوی را می خوانیم. استاد برای ما اهمیت تعاملات کیمیاوی را بیان می کند و در ادامه خواهیم خواند که دانشمندان بخش کیمیا چرا تعاملات کیمیاوی را به انواع مختلف تقسیم بندی کردند. ادامه درس را در تشریح استاد دنبال می کنیم.
تعاملات کیمیاوی انواع و اقسام مختلف دارد که تعاملات کیمیاوی قسمت اعظم یا قسمت بزرگی از مطالعات کیمیاوی را تشکیل می‌دهند. از این سبب کیمیادان‌ها تعاملات کیمیاوی را به انواع و اقسام مختلف تقسیم کردند. اول، تعاملات تعویضی یگانه است. عبارت از تعاملاتی است که یک ماده فعال جای یک ماده کمتر فعال را در یک مرکب عکس کند و ماده کمتر فعال را آزاد سازد. مثلا اگر زینک با کپر سلفید تعامل کند، زینک نسبت به کپر فعالیت کیمیایی بیشتر دارد، پس زینک جای کپر را تعویض کرده زینک سلفید را می‌سازد و خود کپر آزاد می‌شود. و عناصر مهمی که در تعاملات کیمیایی تعویضی می‌تواند جای سایر عناصر را اشغال کند عبارت از است. از جمله غیر فلزات فلورین، کلورین، برومین، آیودین، فلزات لیتیم، پوتاشیم، کلسیم، سودیم، مگنیزیم، آلومینیم، جست، کرومیم، آهن، نیکل، قلایی، سرب، هیدروژن، مس، نقره، سیما، پلاتین، طلا از جمله فلزات فعال می باشد که می توانند یکی جای دیگر خود را تعویض کند. در عناصر فوق ذکر هر عنصر عناصر پایین تر از خودش را تعویض کرده می تواند، اما عناصر بالاتر از خودش را تعویض کرده نمی تواند. و دوم تعاملات تعویضی دوگانه است که عبارت از تعاملی است که کاتیون دو مرکب و یا آنیون دو مرکب با هم همزمان تعویض شوند. مثلا اگر ببینیم سیلور نایتریت با سودیم برومید تعامل کرده، در نتیجه سودیم سیلور جای سودیم را تعویض کرده و سودیم جای سیلور را تعویض میکند که در نتیجه سودیم نایتریت و سیلور برومید را میسازد. و تعاملات ترکیبی یا جمعی می باشد نوع سوم تعاملات کیمیایی که در این نوع تعاملات حداقل دو ماده با هم تعامل کرده و ماده جدید را به وجود می آورند. مثلا مگنیزیم با اکسیژن تعامل کرده مگنیزیم اکساید را ساخته است. در نتیجه دو عنصر با هم یک جا شد، یک مرکب جداگانه و به خواص جدا را تولید کرد. و در نتیجه همچنان گفته میتونیم که کلسیم اکساید با کربن دی اکساید تعامل کرده کلسیم کربنیت را میسازد. و نوع چهارم تعاملات کیمیایی تعامل تجزیوی هست که در این نوع تعامل یک ماده به چند ماده ساده تجزیه میشود. مثلا اگر سیما با اکساید در نظر بگیریم، در موجودیت حرارت به سیما با اکسیژن تجزیه میشه. و یا هم اگر پوتاشیم نایتریت در نظر بگیریم، به پوتاشیم نایتریت و اکسیژن تجزیه شده هست. و همچنان نوع پنجم تعاملات احتراقی یا احتراق است که تمام تعاملات کیمیایی عناصر و یا مرکبات با اکسیژن که با پدید آمدن نور و حرارت همراه باشد احتراق نامیده میشود. این نوع تعاملات اکثرا در مرکبات عضوی واقع میشوند. سوختن زغال و یا گاز طبیعی مثال های از احتراق هستند که ما میگیم تمام مرکبات عضوی همچنان در موجودیت اکسیژن به کربن دی اکساید، آب و انرژی تبدیل میشن. و همچنان نوع ششم تعاملات تعاملات اکزوترمیک است که هر تعاملی که در نتیجه آن یک مقدار انرژی به محیط آزاد شود تعامل اکزوترمیک نامیده میشود. به طور مثال احتراق یک ماده عضوی که در نتیجه آن کربن دی اکساید، آب و انرژی تولید می شود یک نوع تعامل اکزوترمیک می باشد. و تعامل نوع هفتم تعاملات اندوترمیک است. هر تعاملی که برای اجرای آن انرژی به مصرف رسد به نام تعامل اندوترمیک یاد می شود. به طور مثال تجزیه اکساید سیما با سیما با اکسیژن یک تعامل اندوترمیک می باشد، یعنی به حرارت ضرورت دارد تا که اکساید سیما با سیما با اکسیژن تجزیه شود. و نوع هشتم تعامل خنثی‌سازی یا نیوترالیزیشن است که این نوع تعامل بین تیزابها و القلیها واقع می شود که در نتیجه آن خاصیت تیزابی و القلی از بین می رود.
در سلسله تعاملات کیمیایی در بخش تعاملات تجزیوی خواندیم که در چنین یک عملیه یک ماده به چندین ماده جداگانه تجزیه می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و امروز در صنف 11 محلول‌های غیر معیاری را می‌خوانیم. این درس شامل سه نوع محلول، محلول‌های مشبوه، محلول‌های غیر مشبوه و محلول‌های مافوق مشبوه می‌باشد. استاد برای ما خواهد گفت که مواد تحت چه شرایطی و در کدام حالات به گونه بهتر قابل حل می‌باشد.
موضوع درسی ما موضوع محلول‌های غیر معیاری یعنی مشبوه، غیر مشبوه و مافوق مشبوه می‌باشد. که محلول اول محلول را میشناسیم که از یک جا کرده این دو یا چند ماده طوری که عمل متقابل لمطلق کیمیایی بین آنها به مشاهده نرسد مخلوط یا مکسچر حاصل می شود. مخلوط ها و مخلوط های متجانس و غیر متجانس تقسیم شده اند که محلول ها محلول عبارت از مخلوطی است که ذرات ماده محلل یعنی ماده حل کننده و ماده محلل یعنی ماده حل شونده در یک فاز قرار داشته باشد و در تمام حیزه ها دارای یک نسبت معین باشد. فاز عبارت از بخشی از سیستم است که تمام قسمت های آن دارای عین خواص فیزیکی و کیمیایی می باشد. مخلوط های متجانس یک فازه، اما مخلوط های غیر متجانس چند فازه می باشند. محلول ها از دو قسمت به وجود آمده اند: ماده حل کننده که به نام سالوینت یاد می شند که زیادترین قسمت محلول را تشکیل می دهند، و ماده حل شونده یعنی سولوت از لحاظ مقدار کم است. ماده حل شونده امکان دارد که یک ماده و یا بیشتر از یک ماده باشد. ماده حل شونده و حل کننده به نام کامپوننت و یا اجزای محلول یاد می شوند. ذرات ماده منحله امکان دارد به شکل آیون ها و یا امکان دارد به شکل مولکول ها در محلول وجود داشته باشد. تشکیل محلول ها و قابلیت انحلالیت. تشکیل محلول ها و قابلیت انحلالیت با ساختار کیمیاوی ماده حل کننده و مواد حل شونده ارتباط دارد. به صورت عموم مواد آیونیکی و قطبی در مواد آیونیکی و قطبی و مواد کوولانت در مواد کوولانت به خوبی حل می شوند. به طور مثال الکل در آب حل می شود که الکل و آب هر دو ماده های قطبی هستند، و همچنان نمک در آب حل می شود که نمک مرکب آیونی و آب مرکب قطبی است. به همین ترتیب روغن در بنزین حل می شود که هر دو مرکبات کوولانت هستند. باید گفت که اگر دو ماده عمل متقابل کیمیایی داشته باشد، مرکب تشکیل شده و محلول تشکیل نمی شود. فاکتورهایی که بالای قابلیت انحلالیت تاثیر دارد: اول، نوع محلل. در یک لیتر آب حد اکثر 360 گرم نمک حل می شود، اما در عین درجه حرارت در یک لیتر بنزین نمک حل نمی شود و رسوب می کند. بنابراین قابلیت انحلالیت با تغییر محلل تغییر می کند. به صورت عموم ماده قطبی و ماده غیر قطبی را خوب حل می کند. و دوم، نوع ماده منحله. در 25 درجه سانتیگراد در 100 گرم آب 22 گرم سیلور نایتریت حل می شود، اما در عین شرایط 36 گرم نمک تمام حل شده می تواند. بنابراین قابلیت انحلالیت به نوع ماده منحله نیز ارتباط دارد. به صورت عموم مواد جامد آیونی در محلل های قطبی نسبت به محلل های غیر قطبی خوبتر حل می شوند. و همچنان سوم، درجه حرارت می باشد. قابلیت انحلالیت سیلور نایتریت با افزایش درجه حرارت زیاد و از سدیم کلوراید با افزایش درجه حرارت بسیار کم می شود. قابلیت انحلالیت سلفر دای اکساید و کاربون دای اکساید با افزایش درجه حرارت کم می شود. در نتیجه گفته می توانیم که درجه حرارت نیز یک فاکتور مؤثر در قابلیت انحلالیت می باشد. طوری که قابلیت انحلالیت بعضی مواد با درجه حرارت رابطه مستقیم و از بعضی مواد رابطه معکوس دارد و بالای قابلیت انحلالیت یک تعداد مواد هیچ تاثیر ندارد. و در قدم چهارم فشار می باشد که فشار در قابلیت انحلالیت گازات تاثیر زیاد دارد، طوری که اگر فشار افزایش یابد قابلیت انحلالیت گازات نیز زیاد می شود. رابطه بین فشار و قابلیت انحلالیت گازات در مایعات با نام قانون هنری یاد می شود، و طبق این قانون قابلیت انحلالیت گازات در مایعات با فشار رابطه مستقیم دارد. تشکیل رابطه هیدروژنی. بوره یک ماده غیر قطبی است، اما در آب که یک ماده قطبی است حل می شود. دلیل آن تشکیل رابطه هیدروژنی بین مولکول های آب و بوره است. تشکیل رابطه هیدروژنی باعث زیاد انحلالیت یک ماده می شود. همچنان استفاده از یک آله شوردهنده نیز در سرعت انحلالیت یک ماده تاثیر دارد. حالا می این سر تصنیف محلول ها. محلول ها از نظر حالت فیزیکی اکثرا محلل ها حالت فیزیکی محلول ها را نشان می دهند. محلول ها می توانند که به حالت جامد، مایع و یا گاز باشند. به طور مثال محلول های آب به حالت مایع هستند که به نام اکویس نامیده می شوند. به صورت عموم از نظر حالت فیزیکی محلول ها به نو نامه می باشد. جدول زیر تصنیف محلول ها را از نظر حالت فیزیکیشان نشان می دهد. محلول های گاز در گاز مانند هوا، گاز در مایع مانند کوکاکولا، گاز در جامد مانند هیدروژن در پلاتین، مایع در مایع الکل در آب، مایع در گاز بخارات آب در هوا، مایع در جامد آب کریستالی، جامد در جامد الیاژها، جامد در مایع نمک در آب، جامد در گاز کربن در دود. طوری که دیده می شود محلول امکان دارد گاز در گاز، گاز در مایع، گاز در جامد، مایع در جامد، مایع و مایع در گاز و مایع در جامد، جامد در جامد، جامد در مایع و جامد در گاز باشد. نظر و دوم، نظر به هدایت برقی. نظر به هدایت برقی محلول ها به دو نوع می باشد که عبارت از محلول های الکترولیت، یعنی محلول هایی است که برق انتقال می دهد، و دوم محلول های غیر الکترولیت که برق را انتقال نمی دهد. در این نوع محلول ها به نام انحلال آینی یاد می شوند. محلول های الکترولیت به دو نوع می باشد. اگر محلول الکترولیت برق را خوب هدایت کند به نام الکترولیت قوی یاد می شود. در این نوع محلول ذرات ماده منحله کاملا و یا تقریبا به طور کامل آیونایز می شوند. به طور مثال محلول نمک تعام با آب و یا تیزاب نمک در آب الکترولیت های قوی هستند. اگر یک محلول الکترولیت برق را به خوبی هدایت نکند به نام الکترولیت ضعیف یاد می شود. به طور مثال محلول تیزاب سرکه در آب یک الکترولیت ضعیف است. در این نوع محلول ها ذرات ماده منحله قسمان آیونایز می شود. اگر یک ماده در آب حل شود و آیون تشکیل ندهد به نام محلول غیر الکترولیت یاد می شود. در این نوع محلول ها مولکول ها محلل و محلل با هم به طور متجانس مخلوط می شوند و توسط روابط بین مولکولی با هم ارتباط دارد. به طور مثال محلول بوره در آب یک محلول غیر الکترولیت است. این نوع محلول ها به نام محلول های مولکولی نیز یاد می شوند. نظر به قابلیت انحلالیت ماده منحله به سه دسته تقسیم شده. یکی ماده منحله محلول غیر مشبوع است که عبارت از محلول است که مقدار کم ماده منحله در یک حجم معین و در درجه حرارت معین در یک محلول وجود داشته باشد و هنوز قدرت انحلالیت ماده منحله اضافی را داشته باشد. و در دوم محلول مشبوع عبارت از محلول است که در یک حجم معین و درجه حرارت معین یک مقدار ماده منحله در محلول وجود داشته باشد و اگر مواد منحله اضافی به آن علاوه شود حل نمی‌گردد. حالا محلول های موافق مشبوع، اگر درجه حرارت یک محلول مشبوع بلند برده شود و یک مقدار بیشتر ماده منحله در آن حل شود و اگر درجه حرارت دوباره به تدریج پایین آورده شود ماده حل شده دوباره رسوب نمی کند و یک محلول موافق مشبوع تشکیل می دهد.
بله شاگردان عزیز، استاد برای ما حالات نهگانای محلول را بیان کرد و شرح حالت محلول ها را از نظر فیزیکی شنیدیم.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
تا صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید می گم. در درس کیمیای صنف دوازدهم در درس قبلی طبقه بندی مرکبات را خواندیم. امروز استاد الکان ها را به ما درس می دهد. استاد بر علاوه فرمول عمومی هیدروکاربن های سلسله الکین ها را بیان می کند. در ادامه خواهیم خواند که چگونه می توان فرمول ساختمانی و نیمه ساختمانی الکین ها را نامگذاری کرد.
موضوع درس ما موضوع الکین و الکین ها می باشد. هیدروکاربن های سلسله الکین فرمول عمومی این سلسله CnH2n مثبت CnH2n می باشد. الکین ها عبارت از مرکب هیدروکاربن های غیر مشبوع
هستند که در ترکیب خود دارای یک رابطه جفت بین دو اتم کربن می باشد. اولین مرکب این سلسله دارای دو کربن است که به نام اتیلن و یا اتین یاد می شود. الکین ها به نام اولفین ها یا تلساز هم یاد می شوند و با سایکل الکان ها ایزومیر هستند. برای نمودگذاری فرمول های ساختمانی و نیمه ساختمانی الکین ها دو طریقه زل وجود دارد، یکی طریقه معمولی و دیگری طریقه آیپک. در طریقه معمولی در این طریقه دو کربن را که رابطه دوگانه دارد به حیث هسته و یا اتیلن فرض کرده و نام رادیکال های مربوطه آن ذکر می گردد و در اخیر کلمه اتیلن علاوه می شود. رادیکال اتیلن به نام مینال و رادیکال پروپیلن به نام الیل یاد می شود و در طریقه آیپک قواعد زل برای نامگذاری دریافت در این طریقه وجود دارد. در قسمت نامگذاری آیوپک ما و شما در کیمیای عضوی بخش الکان ها یادآور شده بودیم که در قسمت طریقه نامگذاری آیوپک الکین ها هم همان طور می باشد، فقط با یک تغییری که همون شماره را برای شما یاد میکنم. شماره دوم بود، شماره گذاری را از طرح از کربنی آغاز میکنیم که موزه نزدیک باشد در الکان ها، و در الکین ها شماره گذاری را از کربنی آغاز میکنیم که به آن طرف رابطه دوگانه نزدیک باشد. مثلا در این مرکب اگر ببینیم شماره گذاری را اگر از این طرف هم ایجاد کنیم، در مرکب در کربن سوم رابطه اشتراکی دوگانه میباشد و اگر از این طرف هم، پس ما و شما نمبر کربنی را یاد میکنیم که رابطه اشتراکی دوگانه دارد، 3-هگزین هگزین. و یا همیشه ببینید در مرکب در کربن اول 1-پنتین و در ریجه در کربن دوم 2-پنتین یاد شده هست. هیدروکربن های سلسله الکاین عبارت از هیدروکربن های اند که دارای یک رابطه سه گانه بین دو اتم کربن هستند. فرمول عمومی هیدروکربن های سلسله الکاین CnH2n-2 می باشد که حداقل n مساوی به 2 می باشد و مرکب اول از ایتاین یا اسیتلین می باشد که فرمول مولکولی و ساختمانیش می بینیم. الکاین به پسوند YNE ختم می شود و همچنان مانند الکین ها نمبر از طرف گذاشته می شود که رابطه اشتراکی دوگانه با اون نزدیک باشد. دیجه ببینین 1-پنتین و دیجه 2-پنتین هست.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی آینده شنونده های صنف دهم جدول دورانی عناصر را خواهند خوان. در صنف یازدهم چگونگی و وجود آوردن تعادل کیمیاوی را می خوانیم و شاگردان صنف دوازدهم در درس آینده الکل و ایتر را می خوانند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری و روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود ساعت درسی امروز که تقدیمتان شد. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004 00 221 2460601. شماره واتساب را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0040221246.